أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشکار تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت قسمت و تعارج فردای کربلا، شهدای اسلام، پدران مادران، استادان، مربیان، نگذشتگان، تمام کسانی که حق و گردن رو دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت به دست ما رسیده، به سوره توحید هم باید صلوات و درود بفرستن. داستان اینجا رسید که این قوم ملکه سبع از اون جهت که ربوبیت خورشید رو دیده بودن، چون در خورشید جنبه های از ربوبیت حق تعالی ظهور پیدا کرده، ربوبیت تربیت و پرورش دادنه. خب خورشید یکی از عوامل بسیار مهم پرورش تو این عالمه. خورشید نباشه هیچ حیات بر روی زمین نیست. اینا دقت کرده بودن از این جنبه پرورش خورشید، تصورشون بود که رب خورشیده. جناب سلیمان در این داستان مرتب یک سلسله جنبه هایی رو به اینا نشون داد که اینا در دل این جنبه ها متوجه یه حقیقت مافوق این ربوبیت خورشید بشن، یعنی بفهمن که خود خورشیدم تحت تربیت و ربوبیت یه ربی مافوق این ربوبیته. به همین خاطر فرازهای فوق‌العاده‌ای تو این داستان است که فوق عادت نحوه ربوبیتش، یکی هم آوردن تخت در یه زمان بسیار کوتاه. آخرین فراز داستان اون قصر آبگینه است که آخرین بخش داستانه. می‌فرماید که قیل لها ادخلی از سر. از اینجا معلوم میشه که یه سر یعنی قصر، و هر بنایی که مشرف بر بناهای دیگه باشه رو میگن سر. بهش گفته شد که به ملکه سبع ادخلی از سر، داخل این قصر شد. فلما رأته حسبته لجتا، ظاهرا این قصر از شیشه ساخته شده بوده که طوری این طراحی شده بوده که به نظر می اومده آبه. فکر کرده که این یه مجموعه مثلا یه رودی از آب یا نهری از آبه. طراحی از مجموعه داستان معلومش که یه طراحی فوق‌العاده دور از دسترس طراحی‌های اون زمان بوده. فلما رأته، وقتی که ملکه این فضای قصر رو دید، حسبت و لجتن، فکر کرد که این یه مثلا نهری از آبه. و کشفت انساقی ها، لباسش رو بالا زد که لباسش خیس نشه، از اینجا عبور بکنه. قال انه سرح ممرد من القوارير، بهش گفتن که این آب نیست، این سرح قصری ممرد ساخته شده از قوارير، از شیشه است. ولی جوری طراحی دقیقی بوده که این تصور کرده که خلاصه داستان همینه که معلوم میشه یه سازه خارق عادت اون زمان بوده. به همین خاطر به محض اینکه این مجموعه رو دید این جمله رو گفت، قال رب انی ظلمت نفسی. اولین جمله خب حالا یه ساختمون فوق‌العاده بازم نشون میده، آدم مثلا بگه ظلمت نفسی، نه، این داستان چیز دیگه یه داستان ربوبیته. ربوبیت یعنی تربیت و پرورش. خب یه کسی که از مشاهده خورشید و این عمل خورشید تصور میکنه که اون ربه، وقتی که یک امری بارها خارق العاده تر از امر خورشید ببینه، معلومه که این یه بناش خیلی خارق العاده بوده. لذا به محض اینکه این فقط این داستان نیست، مجموعه حوادثی که اتفاق افتاده اینا رو کنار همدیگه گذاشته، گفت ربه. اصلا داستان ربوبیته، لذا ایشون با رب آغاز کرد، گفت ربه، یعنی یک باره متوجه حقیقت درون جانش شد. حالا اینجا یه نکته که هست اینه که امروز من یه جایی داشتم یه مطالبی عرض میکردم، اینطور یه مثالی به داره به ذهنم اومد، اونجایی که بودیم حالا یه ساختمون مدرسه بود، تا مثلا یک سوم دیوار رو سنگ کرده بودن. مدرسه ها معمولا اون قسمت پاخورش رو سنگ میکنه، بالا رو هم رنگ کرده بودن. شما الان اگه بخواین که ساختمون اینجوری رو تمیز کنین چیکار میکنین؟ میگین که مثلا ساختمون کثیف شده، اون قسمتش رو که گچه و رنگ دور رنگ میکنین، باید یه رنگی بزنیم به ساختمون. اما هیچ وقت هیچ کس روی سنگ و رنگ نمیزنه، سنگ رو تمیز میکنه. حالا این تمیز کردن گاهی با یه دستمال میکشید تمیز میشه. گاهی این سنگه حالا مثلا ضربه خورده، عمرش خیلی طولانی شده، اصلا کدر شده، یه سنگ بگیریم. سنگ و یه فرزی چیزی میارن، یه تراشی روش میدن، اون تخلخل و کدورت و اینا رو از روش برمیدارن، سنگ دوره صیقلی میشه. اما دیوار گچی رو صیقلیش نمیکنن، دیوار گچی رو رنگ میزنن. ما دو جور تربیت داریم، تربیت رنگ زدنی، تربیت صیقلی کردنی. تربیتی که ما ها میکنیم رنگ زدنیه، میگیم این کتابو بخون، اون سمینار رو برو، این دوره رو ببین، این سخنرانی رو گوش بده. بعد کم میاریم یه سمینار میذاریم که چجوری سمینار رو بذاریم که اون سمینارها نتیجه بده. چجوری سخنرانی میذاریم که چجوری سخنرانی کنیم. بعد سمینار میذاریم، نتیجه سمیناری میشه که سخنرانی کنیم دوباره. یکی از دوستانه که دوست مشترک و از عزیزان هم هست، چون خیلی شخص داره تو حواشیشو نمیگم، شخص خیلی با تجربه یه جهان دیده است، دوباره قدیمی هم، ایشون میگفت یه سمیناری گذاشته بودن برای تبلیغ خارج از کشور، همه جمع شده بودن که چجوری بریم اونجا تبلیغ. ایشون میگه من رفتم برام وقت سخنرانی گذاشته بودن، گفتم که یکی از مسائلی که هیچ وقت حل نمیشه زبانه. یعنی واقعا شما وقتی که به تو اون کشور پرورش پیدا نکرده باشی، اصلا زبان اونجا رو نمیتونی یاد بگیری. من با یکی از دوستان ایرانی و با پسرش رفته بودیم بیرون، بعد بابای صحبت میکرد، خیلی هم خوب صحبت میکرد، میگفت نگاه کن چی میگه، اصلا من نمیفهمم این چی میگه. بعد این استرالیایی ها خیلی بد صحبت میکنن، خود انگلیسی ها میگن اینا انگلیسی رو آمریکایی ها جویدن، استرالیایی ها توف کردن انداختن بیرون، اصلا ما نمیفهمیم اینا چی میگن. من فکر کردم یک کمی دوزار انگلیسی بلدم، بعد به این دوستان گفتم که من اینجا فقط اینا حرف میزنم، من اینو میشنوم. بعد بری 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 گفتم من اینو فقط میشنوم. گفتم نگران نباش، ما الان دو سه سال اینجا نمیفهمیم اینا چی میگن. بعد اونا اینجوری صحبت میکردن، اینا میفهمیدن. گفتم آه این انگلیسیه. گفتم این کجاش انگلیسیه؟ با ما از اول راهنمایی میرفتیم کلاس زبان، اینی که بابات میگه. گفت نه بابام بلد نیست. اون خیلی مرتب و کلاسیک و اینا صحبت میکرد، این بچه میگه بابام بلد نیست. عرض شد که ایشون میگه، من گفتم آقا داستان زبان اصلا حل نشدنیه، ما برای مردم خودمون که زبانشون رو بلدیم 40 ساله داریم تبلیغ میکنیم، نتیجه معکوس داریم میگیم. حالا میخوایم بلندش بریم یه کشور دیگه که بلد نیستیم اصلا چی میگن، نه فرهنگشون رو میدونیم نه زبانشون رو بلدیم، میخوایم تبلیغات کنیم برای اونا. چرا ما کارمون نتیجه نمیده؟ چون ما تبلیغمون مبنای کارمون غلطه، ما مبنای کارمون غلطه، مبنای کارمون تربیت رنگ زدنیه. حالا قرآن کریم مبنای کارش تربیت صیقلیه. امیرالمومنین وقتی که کار انبیا رو توصیف میکنه، میگه انبیا اومده بودن برای اینکه یسیرو لهم دفائن العقول، دفینه های عقل رو اساره کنن. اساره یعنی از زیر خاک بیرون بیاره. بعد قرآن چی میگه؟ قرآن میگه قد افلح من زکاها، کسی که خودشو پاکسازی کنه رستگار شد. نمیگه کسی که هزار جلد کتاب بخونه، نمیدونم 100 تا سخنرانی بشنوه و بکنه. تزکیه پاکسازی. بعد بلافاصله بعدش میگه وقت خواب من دستاها، کسی خودشو دفن کنه ضرر کرده. دستاها این خودشو دفن کنه. سخن از پاکسازی و دفنه. یه جای دیگه میگه قد افلح من تزکا، کسی که تزکی کنه. شما این داستانو نگاه کنی، الان ممکنه این داستان برای ما عجیب باشه. میگه این چه طرز دعوت کردنه؟ والله این برام به جناب سلیمان اشکال وارده. اول که نامه فرستاده که پدرشون رو در میارم، بعدم که هدیه فرستادن، پس فرستاده، یه تهدیدم کرده. هدیه میفرستین، الان یه لشکر میفرستم حسابتون رو برسه. بعدم اون داره میاد میگه تختشو بردارید بیارید. آقا چه دزدی میکنی از تخت مردم رو برداشته آورده؟ اینجا هم قصد درست کرده که این عوضی بفهمه که بفهم این چه جور تربیتیه. سه تا تلنگره. نتیجه هم گرفت دیگه. قرآن داره میگه نتیجه گرفت. حالا ما می‌خواستیم سخنرانی کنیم. جناب بلقیس تشریف بیار. شما این اولا کلامون فی المرعه رو در المیزان بخون. این علامه طباطبایی مبحثی داره چند جلسه هم یا آقای رمضان رحیمی اینو شرح داده. شما اول این جایگاه زن در اسلام بخون. بعد مثلا رسائل توحیدیه رو بخون. یا الان کاملا از نظر ما به جناب سلیمان اشکال وارده. این چه جور تبلیغیه؟ ببینید چند تا کار کرده، اینا هیچ کدوم اصلا تربیت نیست ولی نتیجه گرفته. ما این همه تربیت میکنیم نتیجه نمیگیریم. چی کار کرده؟ تلنگر زده. تلنگر چجوری زده؟ داره بهش میگه رو قبول داری اما مصداقشو عوضی گرفتی. با سه تا تلنگر کاری کرد که بلقیس گفت قال ربه، یعنی متوجه ربوبیت حق تعالیش. امیرالمومنین میگه کارشون اساره است، یعنی نیومد دیوار بلقیس رو رنگ بزنه، اومد سیرعلیش کرد، نتیجه هم گرفت. بعد چی گفت؟ بعد یه حرفی زده که این حرف رو یونس پیغمبر زده. آقا این حرف رو وقتی یه وقت من میزنم، من ممکنه 400 بارم تو سجده بگم، ولی خداوند هیچ وقت نقل نکرده که و رحیمی از ذهب و مغازه من فزن نه میگه و زنون از ذهب و مغازه. چون اون درستشو گفته، جناب یونس گفت انی کنتم من از ظالمی، اینجا بلقیس گفت انی ظلمت نفسی. چی کار کرده؟ یعنی یک بار مقایدش کرد، گفت رب، یعنی قائل شد به ربوبیت، انی ظلمت، من به خودم ظلم کردم و اسلمت من از سلیمان لله رب العالمین و تسلیم خدا شدم. اول داستان سلیمان نامه که نوشته بود فتونی مسلمی، اینجا گفت اسلمت، یعنی نتیجه گرفت. سلیمان چون دستش دست در دست خداست، بلدش چجوری تربیت کنه. گفت تربیت با تلنگره. انبیا کارشون تذکره، انبیا کارشون صیغلیه. لذا وقتی از پیغمبر خدا حرف میزنه میگه یزکیه، کارش تزکیه است، بعدش تعلیمه. اسلمت من از سلیمان لله رب العالمین. مرحوم علامه میگه که استغاثت اولا به رب ها، اولا استغاثه کرد، استغاثه این طلب کمک کردن، اعتراف کرد به ظلم که عمرمو تلف کردم، یه عمر خورشید و رب دونستم. ازلم تعبد الله من بعد او من هین رعت حاضر الایه ثم شهدت بالاسلام لله مع سلیمان، شهادت داد. و این که گفت اسلم تو مع سلیمان، اسلم تو مع سلیمان، وجه انتقالش اینه که ایشون میگه که وقتی گفت رب انی ظلمت نفسی الی توحید صریح، این جمله نشانه توحید صریحه، توحید آشکارش، که آشکارا نشون میده که موحد شد. فانها تشهد ان اسلامها لله مع سلیمان علی نهج اسلام سلیمان، همین اسلامی که سلیمان داره نه اسلام خودم، و هو توحید. ثم تؤكد التصریح به توصیف ای تعالی به رب العالمین، بعدم تأکید کرده رب العالمین خداست. واقعا باید این داستان رو کرد سرلوحه کتاب تربیتی، که اینا تربیت یعنی این، تربیت جنسش صیغلیه نه جنسش رنگ زدنه. یه فصل کوتاه هم ایشون آورده و داستان حضرت سلیمان خلاصش رو گفته. مرحوم علامه در معمولا جاهای مختلف المیزان این کار راجع به تمام انبیا کرده، یه خلاصه ای از داستان انبیا رو گفت. ایشون میفرماید که کلامون فی قصت سلیمان، یه مطلب کوتاه در داستان سلیمان، میگه که در قرآن کریم فقط یه موارد محدودی از جناب سلیمان داستانی که اومده، این چند مورد مواردی که قرآن راجع به شخصیتش ذکر کرده. یکی از این موارد وراثتش نسبت به داوود، وارث داوود بود. و وهبنا لداوود سلیمان و ورث سلیمان و داوود، سلیمان وارث داوود شد. این یه خصوصیه. خصوصیت دومش که قرآن نقل کرده یک سلطنت ویژه است که به احدی عطا نشده، سلطنت عظیم، تسخیر جن، پرنده ها، باد، آموزش منطق سخن پرنده ها، و این کلمات در سوره بقره انبیا نم، سبع و صاد تکرار شده، امکانی که خدا برش ایجاد کرد. یه داستان هم نقل کرده که یه جسدی روی تخت سلیمان افکنده شد، اون در سوره صاد بود. داستان دیگه که نقل کرد ازش به کوتاهی داستان اون صف اسبانیه که اینا رو لمس میکرد. یه داستان از یکی از قضاوت‌های سلیمان نقل کرده راجع به اون گله گوسفندی که کشته یه کشاورز رو خورده بودن، این اومده بودن دادگاه، کسی نمیدونست حکم اینا چیه، ایشون حکم کرد که این گوسفندا تا وقتی که منافعشون به اندازه ارزش اون کشت بشه باید در اختیار کشاورز قرار بگیره، از شیر و پشمشون استفاده کنه تا وقتی که جبران منافع بشه بعد برشون گردونه رساله بشون، که جناب داوود هم این حکم امضا کرد. داستان دیگه که ازش نقل کردن داستان مورچه است که خوندیم، داستان هدهد، اشاره به کیفیت موتش، مرگ جناب سلیمان شده. اینا خلاصه مطالبیه که گفته شده. فصل دوم اینه که خداوند سنا کرده سلیمان. سناش اینطوریه: در چندین مورد سما و عبدن عوابا، دو تا صفت خیلی مهم برای سلیمان گفته. یه صفت عبودیت. عبودیت توضیحش و توصیفش اینه که عبد جز خدا هیچ چیزی در مرا منظرش نباشه، و خداوند سلیمان رو به این صفت توصیف کرد. صفت دوم ابواب. ابواب از اوست به معنی دائما در خانه خدا نوبت گرفتن. کسی دائما در خانه خدا نوبت میگیره که دائما فقیر و محتاج باشه، و کسی دائما فقیر و محتاجه که به عبودیت خودش پی برده باشه، چون عبد یعنی کسی که از خودش هیچی نداره، لذا دائما در خانه خدا رو میزد. در سوره صاد فرموده نعم العبد انه ابواب. اون وقت اینجا یه نکته ای هست که مرحوم علامه این نکته اشاره نکرده. این نکته اینه که در لغت عرب انه وقتی میاد، انه در مقام علت میشینه. البته ما دو جور انه داریم، یه انه ابتداءن میاد، مثلا میگین که انه انزلناه فی لیلت القدر، این فقط کارش تاکید. اما یه وقتی یه مطلب میاد بعدش انه میاد، مثل اینجا میگه نعم العبد، سلیمان خوب بنده ای بود، انه عواب. این انه ابواب که بعد از نعم العبد اومده، ادبا میگن این در موضع تعلیل نشسته. یعنی شما الان سوال میکنید چرا سلیمان بنده خوبی؟ جواب میده میگه انه ابواب، به خاطر اینکه ابواب بود. هیچ کدوم از ترجمه های قرآن هم اینو ترجمه نکرده. یعنی این انه ها من ندیدم، من همه ترجمه ها رو که ندیدم، این کلام من درست است که بگم هیچ کدوم، ولی من ندیدم تا حالا که مثلا ترجمه ای این انه رو تعلیلیه ترجمه کرده باشه. نعم العبد خوب بنده بود، چرا؟ چون انه ابواب. از اینجا معلوم میشه که اوبه دلیل نعم العبد بودن، یعنی خدا از بنده خوشش میاد که ابواب باشه. این صفت راجع به سایر انبیا اومده. در جای دیگه توصیفش کرده وصفه بالعلم و الحکم. دو تا خصوصیت راجعش گفته، علم و صاحب حکم بودن. و فهمناها سلیمان، در راجع به همون داستانی که قضاوت کرد، قرآن میگه که خداوند فقط من بهش این فهم و قوه فهم رو بده. فهمناها سلیمان و کلن آتیناه حکمن و علم. دو تا چیز بهش داریم، حکم و علم. لقد آتینا داوود و سلیمان علما، ما به داوود و سلیمان علم دادیم. قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، گفتن که به ما منطق طیر تعلیم داده شده. علمنا، نگفتن ما میدانیم، گفتن به ما تعلیم داده شده، یعنی مال ما نیست. صفت دیگه که راجبش نقل شده، عده من النبیین المهدیین، از انبیای هدایت شده است. ایوب و یونس و هارون و نوحن هدینا و من قبل و من ذریته داوود و سلیمان. این هم یه مدالی که خداوند بهشون داده که اینا هدایت شده.
انبیای هدایت نشده
انبیا همشون هدایت شدن. بله، همه اینطوری
هدایت شده رو تاکیدن.
بله، نه، این هدایت شده یکم بالاتر از تاکید. میدونی چجوریه؟ ما الان نگاه میکنیم میبینیم که مثلا همه علما برای ما محترمن و همشون هم بر سر سفره دین و شریعت نشستن، اما همین علما 180 درجه با هم دیگه اختلاف نظر دارن. آدم نمیدونه وقتی فهم کنه میدونه که مثلا این اسلام این عالم درسته یا اسلام اونی که عالم درسته. در بعضی از مسائل، البته نه در همه مسائل، در بعضی از مسائل گاهی وقتا اون مسائل مسائل ریشه‌ایه، مسائل مبناییه، یه دفعه 180 درجه با هم دیگه تفاوت داره. ولی این گروه بزرگوار با هم دیگه هیچ اختلافی نداره، چون هدایتشون هدایت الهیه. البته داستان علم علما همینه، بالاخره عالم تلاش خودشون کنه به این نتیجه میرسه. من که نمیتونم نتیجه که بهش رسیدم کنار بذارم نتیجه شما رو قبول کنم، شما هم نمیتونه نتیجه منو قبول کنی. اگر شما از راه علم رفته باشی فعلا به این نتیجه رسیدی، امام هم که در دسترس نیست. اما این بزرگواران به یه جای تک، به یه جای واحد تکیه دارن. علما به استنباط و اجتهاد تکیه دارن، لذا اجتهاد اون یه نتیجه میده، اجتهاد اون یه نتیجه دیگه میده. الان ما راجع بعضی، نه الان همه اسلام اینجوری که نیست، ولی بعضی از احکام داریم، از وجوب داریم تا حرمت. نماز جمعه تو بعضی قائل به حرمتشن، بعضی قائل به استحبابشن، بعضی قائل به وجوبش. خب یعنی سه تا مسئله است، اون رفته تلاش کرده اجتهادش این نتیجه رو داده، اونم اجتهادش اون نتیجه رو داده. اما اینا چون به اجتهاد تکیه ندارن، اینا به هدایت الهی تکیه دارن، لذا آنچه که موسی میگه همونو عیسی میگه، و آنچه که عیسی میگه نوح میگه، و آنچه که نوح میگه پیغمبر خدا میگه، و این همونه که امام صادق علیه السلام فرمود که این مطلب همونه که در تورات و انجیل آمده. این تعابیر خیلی داریم تو روایات، یعنی خود قرآن میگه، قرآن میگه که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل توسرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیر و ابقا ان نازل فی صحف الاولا، صحف ابراهیم و موسی. اینا که گفتیم اینا همه در صحف ابراهیم و موسی بود، ولی هیچ عالمی نمیتونه بگه که این حکم فقهی من همه فقها میگن. خب بعضی قبول دارن، بعضی یه حکم دیگه دارن. حتی بالاتر میگیم در دنیای اخلاق اختلافات بیشتر میشه، در دنیای معارف باز اختلافات بیشتر میشه، یعنی هر چی حساس‌تر میشه اختلاف نظرها بیشتر میشه. ولی انبیا اختلاف نظر ندارن، چون تکیهشون به اجتهاد نیست، تکیهشون به هدایت الهی. سوم مطلبی که مرحوم علامه ذکر کرده، ذکر سلیمان در عهد عتیقه. این آقایون یهودی ها تا جایی که تونستن داستان سرایی کردن، یعنی انبیایی که اینا معرفی میکنن واقعا آدم به عنوان امام جماعت مسجدش هم نمیتونه پشت سرش نماز بخونه، چرا به عنوان انبیا به هدایت اینا متعرض بشه. حالا ایشون بعضی از این موارد اموری که کسا آدم بعضی دوست نداره اصلا نقل بکنه، اینا رو که اینا بستن به جناب سلیمان و به داوود، و بعضی از اونایی که به داوود بستن سرایت هم دادن به جناب سلیمان، اینا رو نقل میکنه، میگه اینا هیچ کدوم با این مبانی که قرآن کریم ارائه میکنه سازگار نیست. اینجا یه مطلب خیلی مهم به دست میاد، و اون مطلب مهم اینه که مبنای صحت و سقم روایات قرآنه. یعنی شما وقتی که به قرآن مراجعه میکنید، قرآن یه سلسله کدهایی میده که با اون کدها میشه روایات رو سنجید. مثلا اینا یکی از چیزایی که نقل کردن، میگن آخر عمرش سلیمان کافر شد، در عهد عتیق این ذکر کرده. بعد عصا العهد العتیق القول، دیگه خیلی دیگه کارو چیز کرده، ذکر انه انحرف فی آخر عمره عن عبادت الله الى عبادت الاصنام فسجد لاوثان، سجده میکرد برای بت‌ها. ایشون یه قرآن یک کلمه گفته، گفته و ما کفر سلیمان حالا که نشیاطین کفر، سلیمان کافر نشد. این میشه مبنا. پس هر روایت که با این مبنا مخالفت بود داشت باید بخوره به دیوار. حالا مثلا یه دونه از این نمونه‌های معروفش که تو سریال به درد نخوره یوسف پیغمبر هم بود، این سریال کلا ساخته بودن بر اساس اموری که یهودی‌ها گفتن. یکیش اینه که میگن که یوسف خدا رو فراموش کرد در زندان، بعدم خداوند هم گفت اونجا جبریلش هم میاره قشنگ تو اون سریاله که میاد روی خاله که اینجوری شد 7 سال بعد اینجا بمونی، ولی برای که درستش بکنه میگه اما یاران تو اینجا تربیت کن تو این 7 سال، یارانی که بعدا بهشون احتیاج داره. ولی اینجا قرآن از یاران یوسف حتی نزد. مرحوم علامه یه سلسله از اون روایات که اونجا هست رو نقل میکنه هم البته اون بخش داستان بیشترین اسرائیلیات رو به یوسف بستن. میگه که دو تا جمله ما تو قرآن داریم که اینا مبناست همه اینا رو باطل میکنه. اون دو تا جمله اینه که قرآن کریم وقتی از یوسف حرف میزنه و سایر انبیا، میگه اینا از مخلصین بودن. پس جمله اول قرآن اینه که یوسف از مخلصینه، سلیمان هم از مخلصین بود. جمله دومی که قرآن نقل میکنه اینه که میگه شیطان میگه که من همه رو اغوا میکنم جز مخلصین. پس شیطان در مخلصین راه نداره، در نتیجه شیطان نه در یوسف راه داره نه در سلیمان. پس سلیمان نمیتونه بت پرست شده باشه، یوسف هم نمیتونه اونجا خدا رو فراموش کرده باشه و خیلی چیزای دیگه که تو اون داستان هستن که من نمیخوام بگم. ایشون با همین دو تا مبنا میگه از اینجا معلومه که تمامی این روایات از جنس اسرائیلیاته و این روایاتی که تحریف شده میگن اسرائیلیات، بسیاریش هم وارد روایت اسلامی شده. ایشون میگه قرآن ساحت ایشونو از این اموری که در عهد عتیق اومده پاک میکنه. بعد مطلب چهارم هم روایاتی که در داستان سلیمان اومده که حواشی این داستانو گفته اونا رو هم نقل میکنه و خیلی ایشون با نگاه تاییدی به اونا نگاه میکنه. فصل آخری هم که توی این داستان جناب سلیمان اومده یه سلسله روایاتیه که بعضی از بخشای این داستان رو توضیح میده. البته اینجا عرض کنم که مرحوم علامه هیچگاه روایات رو برای تفسیر نمیاره. تفسیر دینی که الان اصلا از روایات استفاده نکرد تو تفسیر. قرآن رو با قرآن تفسیر میکنه، روایات رو فقط به اون شاهد مثال میاره. و حتی گاهی از اوقات هم بعضی از روایات رو با اون مبانی که در آیات به دست آورد نقد میکنه و قبول نمیکنه. میگه این با اون مبنا سازگار نیست. خودش هم در جای دیگه اینو فهمید. حالا یه سلسله روایاتی رو نقل میکنه، یکیش که به کار ما میاد اینه. راجع به اسم اعظم. چون در داستان یه اشاره به اسم اعظم شد. میفرماید که امام باقر به جابر فرمود که ان اسم الله الاعظم علا سلاسن و سبعین حرفن. اسم اعظم خدا 73 حرفه. از همین تیکه معلوم میشه که اسم اعظم خدا اسم مرسوم نیست. شما یه اسم 73 حرفی تو کدوم عددی از سراغ داریم؟ زبانی هست که مثلا یه اسم شوش 73 حرف داشته باشه. در لغت عرب اسم ها یا سلاسی هن یا ربایی هن یا خماسی. بیشترین اسم 5 حرفیه. بعد حروف ظاهر هم اگه اضافه کنید بیشترین تعداد 7 حرفه. یعنی ما دیگه در زبان عربی اسم 8 حرفی نداریم. حالا نگین که نلزم و کموها. نلزم و کموها اسم نیست، یک مجموعه از کلماته. ما هیچ اسمی نداریم که بیشتر از 7 حرف باشه. حالا شک کردم که 7 تا 38 تا، ولی دقیقا دیگه میدونم 9 تا دیگه نداریم. حالا میگه 73 حرف. معلومه که این اصلا، حالا سوال، اصلا 73 تا حرف حرف ما نداریم. زبان عربی تعداد حروفش 28 است. حالا تکرارم بشه اصلا نداریم، یعنی چه 73 تا حرفی نداریم. معلوم میشه که این اسم همونی که در بحث اسم اعظم گفته شد، یعنی از یک حقیقتی داره سخن میگه. این حقیقت 73 جز داره. حالا اجزاش چیه؟ بعد میفهمد این نما کان عند آصف منها حرفون واحد. آصف فقط یه جزء شده شد. فتکلم بهی، که به اون تکلم کرد و تونست این تخت و در کمتر از طرفت این که طرفت این هم توضیح دادیم بیاره. و امام فرمود که و اندنا نحنو من الاس اسنانه و سبعون حرفن. 72 حرفش در نزد ماست. و حرفون اندالله استعصر بهی فی علم القیب اندهو. یه حرف هم در نزد خداست که مستعصر و پنهانه. که اینا همه توضیح داره که یعنی چی. بعد حضرت آخرش فرمود ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چون از این ممکنه یه بوی مثلا این بیاد که حالا 72 تاش در نه، یعنی طرف ممکنه فکر کنه به اون که یه دونه داشت اون کارو کرد، شما که 72 تا دارین چیکار میکنین؟ حضرت فرمود لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حرکتی در عالم انجام نمیشه الا بالله العلی العظیم. مرحوم علامه میگه که این در از امام صادق هم عین این روایت نقل شده. و این که حضرت فرمود اسم اعظم این گونه بود و آصف با یک حرف تکلم کرد لا ینافی ما قدمنا، منافاتی با اونی نداره که ما گفتیم اسم اعظم اسم الفاظ نیست، ایشون اصلا قبول نداره که اسم اعظم یه لفظه. ایشون میگه لفظ حد اکثر کاری که میکنه پرده گوشو میلرزونه. یه لفظ شما میگه آسمون بشه زمین، زمین بشه آسمون، این نیست که. میگه این اسم اعظم یک مقامه. اون تو در روایات اینجور تعبیر کرد. لیس من قبیل الالفاظ فان نفس هذا السياق، اصلا خود این روایت دلالت میکنه برای اینکه مراد حرف این حروف مرسوم نیست. مگه شما در سخن خودتون این کلمات رو همیشه به معنی مرسوم به کار میبرید؟ در لغت عرب میگن کلمه لا اله الا الله. لا اله الا الله اصلا کلمه نیست، لا اله الا الله جمله است. کلمه در لغت عرب یک کلمه است، کلمه لا اله الا الله معنی نداره. من خدمت شما میگم من یه حرفی دارم، یعنی یه حرف دارم، مثلا من الی فی تو فارسی، از تا تو فارسی اینا حرفه دیگه. یه حرفی دارم یعنی یه سخنی دارم. اینا در معانی دیگه استعمال میشه. میگه نفس خود این سیاق نشون میده که این حرف حروف مرسوم الفبا نیست. و تعبیر من جهت ان المعهود من عند الناس من الاسم، الاسم اللفظی المعرب، چون در نزد مردم این معهوده که اینو میگن اسم، این تعبیر زبانیه. اینم راجع به اسم اعظم. حالا بعدم یه فصل داره که حالا چجوری این تخت اومد که اینم یه سری موارد رو نقل میکنه ولی قبول نمیکنه. یه جمله‌ای هم داره که یکی به خدمت حضرت میرسه میگه که اشکالی به من کردن جوابشو نداشتم، چرا سلیمان خودش این کارو نکرد؟ خب آصف ابن برخیا رو می‌خواست چیکار؟ حضرت فرمود که اینو کی گفت؟ اینو بنویس جواب این سوالو، که سلیمان از انجام این کار خودش عاجز نبود، فقط می‌خواست که آصف ابن برخیا رو به مردم معرفی کنه. این معرفی کماله. امیرالمومنین وقتی می‌خواست یه همسری رو انتخاب کنه به عقیل گفت، گفت یه همسری می‌خوام چنین و چنان، چون عقیل نسب شناس بود. خود امیرالمومنین نمی‌دونست که کیو می‌خواد، می‌خواست تخصص رو ترویج بکنه. اینجا البته یه قدم بیشتر حضرت میگه، می‌خواست بفهمه که این جانشین بعد از منه، ولی سلیمان احتیاج به این کار نداشت، خودش هم توان این کارو داشت. این خلاصه از مجموعه داستان جناس. حالا یه فصل کوتاه هم از داستان صالح و قومش رو مطرح میکنه. آیات 45 تا 50 فرماید که لقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا، ما به سوی ثمود فرستادیم برادرشون صالح رو که چیکار کنه؟ توی لغت عرب به این کلمه که اینجا اومده ان عبد الله میگن ان تفسیریه. وقتی آیه میگه ارسلنا فرستادیم، ارسال یعنی یه پیامی داره دیگه، یه نامه فرستادم. شما سوال میگه مضمونش چیه؟ میگه ان عبد الله، مضمونش اینه، مضمون پیامش عبد الله بود. چون اینا یعبدون الاصنام، اینجاست که عبد الله. فاذا هم فریقان یختصمون، کل داستان تو یه جمله بود. اینا هم دو گروه شدن و با هم در جنگ و جدال بودن. ایشون میگه معنی آیه اینه که اولا لقد لامش لام قسمه، به همین خاطر ایشون در ترجمه میگه اقسم، قسم به خدا که لقد ارسلنا الی قوم ثمود اخاهم و نصیبهم صالحا. از اینجا معلوم میشه که کسی که میخواد تربیت کنه باید صفت اخوت داشته باشه، نه صفت شمریت. با شمریت نمیشه کسی رو تربیت کرد، با اخوت میشه تربیت کرد. با زور نمیشه، با تشفی نفس نمیشه. آدم وقتی نگاه میکنه بیشتر تربیت ها، مخصوصا وقتی از موضع بالا انجام میشه، موضع بالا یعنی موضع پدر مادر نسبت به بچه، معلم نسبت به دانش آموز، مدرسه نسبت به دانش آموز، دانشگاه نسبت به دانشجو، حکومت نسبت به مردم، اینا موضع بالا دارن. از موضع بالا نمیشه تربیت کرد. بعد موضع بالا وقتی میشه تازه تربیت میشه تشفی نفس. یعنی چی؟ یعنی من الان میخوام تربیتش کنم ولی میخوام نفس خودم شفا بدم. مخالف من رفتار کرده به اسم تربیت، یه دونه میخوام بزنم پس گردنش. این میشه تشفی نفس. یک کلمه گفته. خب چرا نگفت لقد ارسلنا الی ثمود صالحا، ما صالح رو فرستادیم. چرا میگه اخاهم صالح؟ اخ یعنی برادر. برادرشون صالح فرستادیم، یعنی کسی که میخواد هدایت کنه باید اخوت داشته باشه، باید برادرانه هدایت بکنه، ولی هدایت نمیشه. امام صادق هم از همین استفاده میکنه، میگه وقتی میخواد امر به معروف کنی باید رفیق باشی، شفیق باشی، بعد باید از مسیر خودش وارد بشی. این شطرنج که درستش شطرنجه، این بین فقها ها دو تا نظر هست، بعضی ها خودشو حرام میدونن، بعضی ها ابزار قمار بودنشو حرام میدونن. در زمان مرحوم ملا احمد نراقی، ایشون علما خب در بعضی از نقطه های تاریخ حکومت معنوی شهرشون با علما بوده، ایشون تقریبا حکومتی توی شهر داشته، بعضی وقتا با حکومت تداخل میشده، حکومت هم خیلی خوشش نمیومد از حکومت علما، خرسه حاکمایی میفرستادن که یه جوری ایشونو به قول من امروزی خلاب سنگ میکنن، اونا هم همه مرید ایشون میشدن. خلاصه میگردن یه حاکمی پیدا میکنن که دیگه این هیچ به قول معروف آثاری از سعادت درش نبوده، اینو میفرستن، یه آدم شقی رو میفرستن که بلکه دیگه این بتونه یه کاری انجام بده. این آقا یه روزی با رفقاش مشغول شطرنج و به قول امروزی مشغول قمار بوده، بعد میگه که در خونه حاکم رو میزنن، میگه کیه؟ میگه یه شیخی اومده اینجا، میگه که من با حاکم کار دارم. میگه بریم بهش بگیم که ما داریم شطرنج بازی میکنیم، که این مثلا راهشو بگیره بره. بعد میگم یا داره شطرنج بازی میکنه، میگه خب ما هم هستیم، به قول امروزی ما هم پایه. اینا تعجب میکنن، میگه خب یه آخوند اومده با شطرنج بازی کنه، خب بگو بیا تو. ایشون میاد تو بازی میکنه، همشون رو میبره. اینا میشن مورید مرموم و لمده. حالا میخواد بره بگه که من اون خبیث شطرنج بازی میکنه، اونم میگه خبیث خودتی، خب که نشد هدایت که. حالا البته اشکال خودش یه فقیه جامعه شرایط بوده دیگه، به حکم شطرنج خودش میدونسته دیگه، من چه میدونم. این داستان هم اگه این سندش کجاست، من سینه به سینه شنیدم اینو. سندش از آقا امجد بپرسید. این داستان حالا اصلا به این داستان واقع نشده، این کار درستیه که از مسیر خودش، لذا امام صادق میگه از مسیر خودش باید وارد بشه، باید زبان خودش رو بشناسه، فرهنگش رو باید بشناسه، اصلا فرهنگش رو نشناسی نمیتونی باش تعامل بکنی. لذا میگه ثمود اخاهم صالحا، ببین یک کلمه گفته ولی بیجا نگفته، قرآن تمام کلماتش سر جای خودشه. ما فرستادیم به سوی ثمود برادرشون صالح و مضمون پیامش این بود که اعبد الله عبودیت بود، دعوت به عبودیت بود، تمام قرآن از اول تا آخر دعوت به عبودیته. بعدم داستان چی شد؟ فعظام و فریقان یختصم، دو گروه شد، یه گروه مؤمن، معلومه یه گروه مؤمن ایمان آوردن، یه گروه. بعد در جای دیگه وقتی نقل میکنه دو گروه هم نقل میکنه، پناه بر خدا. من در روایات خوندم که وقتی که اون انسانهای مؤمنین حسابی وقتی ثروت به سمتشون میومد ترس برشون میداشت، بعد میشستن با خودشون فکر میکردن که ما چیکار کردیم که آزمایش فرعون و هامان اومده سراغ. وقتی فقر میومد سراغشون میگفتن که مرحبا به شعار صالحین. شعار یعنی شعار، نه شعار که تو نماز جمعه میگن، شعار یعنی لباسی که به پوست تن میچسته. این تعبیر تو کلمات اهل بیت خیلی زیاد، شعار شعار میگن که شعار صالح یعنی صالحان فقر رو به پوست تنشون، حتی به تن نمی کردن. خود این تعبیر به تن کردن یعنی محکم، یعنی از همه چی به تن آدم نزدیک تره دیگه، نه تنها به تن می کردن بلکه به پوست تن می چسبوندن. حالا ما که اصلا هیچ علاقه به فقر نداریم، یه روایتی هست که میگه که بعضی دینشون با فقر اسلام میشه، بعضی با ثروت. یعنی مرحوم آقای میلانی هر وقت میخونه میگفت خدای ما رو از اونهای قرار بده که با ثروت اصلاح میشه. یکی هم گفت من احتمالا معزومه هم که دینم با ثروت اصلاح میشه. حالا شما ببینید، میشه عذرخواهی کنم یه حرف بدی بزنم، این حرف خیلی عذرخواهی میکنم، ولی این یه دشنامه توی فرهنگ. مثلا یکی به ما میگه عوضی، این یه دشنامه، ولی واقعا ما اصلا کلا نظام زندگیمون عوضیه، یعنی هر چی که خدا پیغمبر رو بودم اون یه جور دیگه. این واقعا یه هر روز به تصویر برداریم بهترین ذکر نگه صد بار اول صد به خودمون نگیم عوضی عوضی. حالا شما نگاه کنید، میگه که اینجا آیه میگه که دو گروه شدن، یعنی یه گروه مؤمن یه گروه. بعد یه آیه دیگه میگه کیا مؤمن ایمان آوردن، میگه قال الملع الذین استکبروا، ملعی که استکبار مستکبرا ملع بودن. دو تا خصوصیت رو جاشون میگه. اولا ملع بودن. ملع یعنی چی؟ یعنی که الان توی جامعه مثلا بگی که حسین رحیمی رو کسی من نمیشناسه که، ولی یه کسای چشم پر کنن، مثلا هنرمندا، بازیگرا، سیاستمدارا، ورزشکارا، اینا که توی یه جایگاه قرار دارن که چشم پر کنن، اینا میگن ملع. ملع یعنی چشم پر کن ها، سلبریتی رخصن، ملع سلبریتی ها. ولی خب آخه سلبریتی جواب نمیسن دیگه، رئیس جمهور نمیگن سلبریتی، میگن نه یه سلبریتی سیاسیه. خب اگه اینجوریه همون ملع یعنی سلبریتی. اون وقت دومین چیزی که راجبشون میگه، میگه استکبرو. استکبار یعنی خود را بزرگ دیدن، یکی از معانی باب استقبال یافتن بر صفتی. یعنی نشون میده که اونایی که یه امکاناتی داشتن، حالا هر چی، این ملع میگه دیگه، نمیگه حالا پولدارا بودن، حالا مثلا میگم پولدارا، ولی واقعا فقط پولدارا نیست، معلومه حکومتی داشتن، ریاستی داشتن، نمیدونم شهرتی داشتن. مخالفان انبیا همه اینا بودن. چرا؟ چون اینا نمیتونستن از امکانات خودشون بگذرن. الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا. استضعاف یعنی ضعیف پنداشته شده. خب یه عده دیگه هم بودن، اینا ملع نبودن. آخه میگه استضعاف اینه بدبخت ها، بیچاره ها، فقیر ها، همه اینا طرفدار هم بودن. نه، الان بقیه مردم که سلبریتی نیستن بدبخت و بیچاره هن. ممکنه در درون همین مردم یه کسی باشه قابلیت داشته باشه که در عرض مدت کوتاهی مملکت رو اصلاح بکنه، ولی هیچ کس اونو نشناستش، این میشه مستضعف، یعنی ضعیف، یعنی اون قشر دیگری از مردم که محروم بودن از این امکانات اجتماعی، اینا میشدن مستضعفین. لذا اونایی که محروم بودن اینا طرفدارای انبیا بودن. البته اینا هم همشون آدمای مثلا اینجوری نبودن که به خاطر عبودیت طرفدار باشن، یه عده‌شون به خاطر منافع طرفدار بودن. داستان جناب موسی رو وقتی که نقل میکنه علامه میگه که اولا میدونید که بیشترین داستانی که در قرآن اومده داستان موسی است. بعضی ریزکاری‌هایی که تو این داستان است و البته معمولا ماها بهش توجه نداریم، تو اون ریزکاری‌ها معلوم میشه که قوم موسی دو گروه بودن. یکی اصلا انسان ریزکاری نیست، صریح کلامه. یه گروه کثیرشون فقط برای نجات از دست فرعون با موسی بودن. در نتیجه بلافاصله بعد از عبور از دریا یه قومی رو دیدن، اینا داشتن بت می‌پرستیدن، جیگرشون جلا پیدا کرد، گفتن یا موسی اجعل لنا الهًا کما لهم آلهه. یعنی اینجا واقعا جایی دشنام داره که خجالت میکشن میاد. 40 سال این همه معجزات دیدن، معجزات فوق‌العاده، بعد از 40 سال تازه همین الان آب دریا خوش نشده که، دریا شکافته شده، رد شدن، سپاه فرعون غرق شده، مثل که کل ناوگان آمریکا تو دریا غرق شده. بعد اینا ببینن این منظره رو که خدا به خاطر اینا این کارو کرده، بعد رد شد، میگه آها حالا این شد خدا، یه خدا مثل این برای ما قرار داده. و بعدم بیچاره کردن موسی رو. یعنی واقعا آدم این آیه رو وقتی میخونه در سوره صف، واقعا آدم گریهش میگیره. بعضی وقتا توجه داره که موسی بهشون میگه لمت اوزوننی، و چرا من اذیت میکنید؟ لقد تعلمون انی رسول الله، در حالی که میدونی من رسول خدا. اینا اینجوری بودن. حالا ما الان راجع به غیبت قوم صالح کردیم دیگه، حالا یه کار مفهمونده بود، ولی قرآن نگفته حالا اینا اینجوری بودن، قرآن فقط میگه مستضعفین. ولی خواستم بگم که مستضعف یعنی بدبخت و بیچاره و اینا نبودن، شاید حالا اینا هم توشون بودن. یعنی جامعه همیشه به دو گروه تقسیم میشده، جوامع دیکتاتوری که در تمام طول تاریخ جوامع دیکتاتوری بوده، حالا الان بشر یه کمی دموکراسی پیدا کرده، دموکراسی هم خودش یه مدل دیکتاتوریه، یه جمع بر جمع دیگه است. امکانات میره تو دست اونا، اینا خب بدون امکانات باقی میمونن، صداشون شنیده میشه، نه حرفشون به جایی میرسه، نه اجازه شکوفایی و استعداد پیدا میکنن، اینا میشن مستضعف. میگه اون مستکبرا که خودشونو کبیر میدونن، چرا؟ چون ملع بودن، چون امکانات داشتن. پناه بر خدا. اینا به اونا میگفتن لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، شما کجا میدونید اینو خدا فرستاد؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. معلومه اینا از اونای جنس بنی اسرائیل نبودن، تطهیرشون میکنیم الان، همه یه دونه گروه مونده بودن که ما حقش میاد به گردن ما. گفتن ما ایمان داریم به این، به آنچه که به ما ارسل به، ببینید به ما ارسل به، یعنی ما این دستور العمل بهش ایمان داریم. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون، گفتن ما ایمان نداریم، این به اون در. اینا گفتن که ما ایمان داریم، گفت که ما ایمان نداریم، این به اون در. گفت پادشاه گفته بود که این قرار، گفت نما قصاب ظلم میکنه، قصاب گفت بهش بگید ظلم نکنه، گفت آقا شاه میگه ظلم نکن، گفت من از شاه نمیترسم، شاه گفت الحمدلله منم از قصاب نمیترسم. آقای بهادینی میگفت ما استاد، گفت ما نفهمیدیم، گفت ما هم نفهمیدیم، میگه استاد عصبانی شد، گفت نفهمیدن من با نفهمیدن تو فرق میکنه. آقا جون تو شاهی، یعنی چی من از قصاب نمیترسم؟ داره ظلم میکنه، برو گوشیشو بگی بندازش زندان، من از قصاب نمیترسم. حالا اینا گفتن که ما ایمان داریم، گفتن ما ایمان نداریم، این اختصامشون بود. عرضمون تمام کنی. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة، چه مرضی گرفتین که تستعجلون به سیئت قبل الحسنه؟ لولا تستغفرون الله، دارین عجل استعجال میکنین، یعنی دارین زمینه سیئه رو، اینجا معلومه که این منظور عذاب بوده، دارین زمینه عذاب رو فراهم میکنین به جای حسنه. لولا تستغفرون الله، چرا استغفار نمیکنید؟ لعلکم ترحمون، معلومش که استغفار رحمت خدا رو نازل میکنه. اگه یک روایتی دیدین که استغفار رحمت نازل میکنه از این آیه است. لولا تستغفرون لعلکم ترحمون، چرا استغفار نمیکنید که رحمت نازل بشه؟ علما استعجال به سیئه قبل الحسنه رو میگه، یعنی مبادرت به درخواست عذاب. گفتن اگه راست میگی عذاب بفرست. واقعا حماقت، ببین تو کجا. چرا نمیگه اگه راست میگی یه کاری که ما هدایت چیم؟ اومده به پیغمبر میگه اگه واقعا علی رو خدا منصوب کرده، یک دعا کنید سنگی بیاد بخور تو سر من، اگه خودت منصوب کردی من قبول نمی کن. آخه این چه حرفی میزنی؟ یکی به پیغمبر گفت که حج هر سال واجبه، پیغمبر خودی تماشایی بشه گفت میدونی اگه بگم هر سال واجبه، هر سال واجب میشه تا خبرت بری؟ چرا سوال میکنی؟ سوال بی خودی چرا میپرسی؟ گفتم یه بار واجبه، هر سال واجبه، آره هر سال واجبه، برو. من استرالیا بودم، یکی این وقتش که هی می‌پرسن آقا اینجا بمونیم یا بریم، من یه کلافه شده بودم، من به من شما من مسئول رواتون میدیم استرالیا. یک گفتش که یه روز خلاص کردم خودم، گفتم آقا به من میگن که بمونیم یا بریم، میتونی بری برو. آمده خوشی زده زیر دلش، خواهی بری خب برو. میتونی بری؟ گفت نه. گفت خب چرا سوال میکنی؟ گفتم که تو برای چی اومدی اینجا؟ لابد یه مشکلی اونجا داشتی، نمیتونی زندگی کنی. حالا اونشون گفتم که خب بمونیم یا بریم. خب تشریف ببر برو. اگه میتونی بری برو. نمیتونی بری خب چرا سوال میکنی؟ اگه میتونی بری خب برو دیگه، چرا از من میپرسی؟ آقا هر سال عجواجه بگو چه سوالی میکنی؟ حالا اومده میگه که بگو عذاب دیگه. چرا نمیگی هدایت کن ما رو اگر این هست؟ یعنی آدم سعادت ابدیشو بذاره تو ترازوی قمار. قماربازی این دیگه، بگو عذاب بیاد. اینم داره میگه لمت هست در جنون، یعنی واقعا این جملهش نهایت دلسوزی و جگرش آتیش داره میگیره جناب استاد. میگه لمت هست در جنون، چرا استعجال میکنی به سیئه، یعنی این عذاب قبل الحسنه؟ لولات هست استغفار کنید رحمت نازل میشه. قالو اتطیرنا بک، گفتن ما تطیر زدیم. تطیر چون با پرنده غالبا اینا تفعل میزدن، یعنی شروع مثلا یه پرنده یه کلاغ قارقار میکرد اینا فال شر میزدن، یا مثلا یه دونه کبوتر نغمه میزد اینا فال خیر میزدن. لذا فال خیر و فال شر رو به تطیر در لغت عرب تعبیر میکنن. گفتن اتطیرنا، تطیر این تشعب. گفتن ما فکر کنیم که تو آدم شومی هستی. اتطیرنا بک به من مرک، ما تطیر کردیم، یعنی ما احساس کنیم تو همراهان شوم هستی. ایشون گفت طائرکم عند الله بل انتم قوم تفتنون، گفت طائر مائر در کار نیست، شوم و خیر نیست، فتنه است، آزمایشه. یعنی چی؟ یعنی من آزمایش شما. امیرالمومنین یه نامه به معاویه نوشته، معاویه میگه معاویه من آزمایش تو هم، تو هم آزمایش منی. خیلی تعبیر جالبی که من آزمایش تو هم، تو هم آزمایش منی. خب معاویه آزمایش امیرالمومنین میتونست تمام وقایع معاویه رو رو کنه، ولی میخواست رو کنه معاویه چیکار میخواست بکنه؟ ولی امیرالمومنین که من نمیتونم از تو عقده بزنم. اینجا میگه تیران و اینا نیست، فتنه است. انتم قومون تفتنون، تفتنون فعل مجهوله، این داستان من و شما و ایمان و ارسال این داستان فتنه است، آزمایشه. نفهمیدن بازم، بازم نفهمیدن، گفتن که ترورش کنیم. کان فی المدینه تسعت و ره، ده نه تا گروه بودن، اینا تصمیم گرفتن که دست جمعی قالو تقاسمو بالله لنوبیتون نهو و اهلهو، قسم به خدا خوردن، چون اینا وثنی خدا پرست بودن ولی مشرک بودن. گفتم بیاید هم قسم بشیم که شبونه بریزیم خودشو خاندانشو بکشیم، بعد اگه خاندان فامیلاشو اومدن گفتم بگم ما خبر نداریم که این کارو کرده دیگه. اینجا حجت تمام شد و مکرو مکرن، یه طراحی کردن و مکرنا، ما هم طراحی کردیم و هم لایشور، نفهمیدن که این مکر ماست. فنزور کیفه کان عاقبت و مکره، میخواییم بدون آوتشون چی شد. انا دمرنا هم، زیر و رو کردیمشون و قومه هم اجمعیم، همه رو زیر و رو کردیم، تدبیر یعنی احلاک، نابودشون کردیم، کار به پایان رسید. و تلکه بیوت هم خاویه، معلومه که آثارش در اون زمان بوده در سرزمین عربستان. برو خونه هاشون رو نگاه کن، تلکه بیوت هم خاویه یعنی خالی، برو ویرانه ها رو تماشا کن، ویرانه های خانه شون رو خاویه. چرا؟ به ما ظلم رو، چون ظلم کرد. ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون، اگه کسی اهل تعلم باشه چیزی بفهمه، این داستان آیه برای اون قومه. و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، کسانی رو که ایمان آوردن و کانوا یتقون و دائما مراقب خودشون بودن، اونها رو نجات داد. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت طاهره قرار بده. صلی الله علی محمد و آل
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.